یادمون باشه. اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دنیا، منو ببین چقدر خوشحاله، چون که دارم فیلم میکشم همه چی رو میگیم به پوله، نمیدونی کی ماه پولونه، من که با آدم ها خوشحاله، چون که دارم فیلم میکشم، من که هی موسیق میزنم تاپ میگیرم و هی ریت میزنه، میگی چرا به من خوشحاله، چون که دارم فیلم تو که خسته و حیرون هستی، دیوونه شدی آروم نیستی، میگی چرا به من میخندم، چون که دارم فیلم میکشم، دام سگ دو میزنی دنبال نونه بلبل میزنی میبی چرا به من آرومم چون که دارم پیپ میکشم ببین چقدر با حالم اینو به من من خوب میدونه درک و شیشه و ایس کدومه من دارم پیپ میکشم
حضور وبیشون کمتر از وبلاگایی که فیلتر نشدن و درصدی نگاه کنیم اونایی که فیلتر شدن مقاومتشون کمتره و زودتر ناپدید میشن و از عرصه بیرون میرن. مسائل دیگه‌ای هست نشون میده که سلیقه افراد برای خواندن وبلاگ تغییر پیدا کرده. مثلا زمانی که شروع کردن اکثرا میگفتن که برای آگاهی از عقاید شخصی افراد و یک نوع سرگرمیه که وبلاگ میخونن، ولی بعدن میبینیم که خواندن اخبار و مسائل اقتصادی و اجتماعی جای خودش رو وا میکنه و در اولویت قرار میگیره. من فکر کنم تغییری که وبلاگستان داره میده در ایران خیلی شبیه تمام کشورهای دنیاست، تقریبا از خاورمیانه تا آمریکا، و چیز عجیبی اتفاق نیفتاده. فقط شاید کاتالیزورایی که بوده یک فیلترینگ و عملکرد دولت در سرکوب بوده، دو مشغله های زندگی مردم بوده که اینا بعضی هاشون خارج کشور اومدن و از اون فضای ایران خارج شدن و مخاطباشون رو یک جوری از دست دادن و یا احساس میکنن یک فضای دیگه است.
آقای آبادپور، شما چی فکر میکنین در این مدت 6 سالی که از انتشار گزارش جامعه قبلی هاروارد درباره وبلاگستان ایرانی میگذره، مهمترین چیزی که تغییر کرده چی بوده و مهمترین چیزی که ثابت مونده چی بوده؟
متشکرم. همونطوری که آقای پتروسیان خیلی خوب اشاره کردن، ما در واقع یک روند جهانی رو میبینیم که در اون وبلاگ یکی از اولین ابزارهایی که در واقع افراد عادی شروع میکنن در مورد زندگی خودشون که در وب چه پیدا کردن صحبت میکنن. خب این در ایران هم زمانی که اومد با توجه به بسته بودن فضا و نظارت شدیدی که برای انواع دیگر رسانه وجود داشت، خب وبلاگ خیلی خوب جای خودش رو باز کرد. حتی در همین تحقیق ما متوجه این نکته شدیم، قبل از این هم در واقع شواهد خوبی برای این داشتیم که در اون ماه‌ها و حتی سال‌های ابتدای وبلاگ نویسی ساختار حکومت ایران هم خیلی متوجه این نبود که این رسانه جدید وجود داره و تغییر ایجاد خواهد کرد. یک میزانی از آزادی نسبی وجود داشت در این فضا. در طول زمانی که گذشته خب به وضوح وبلاگ‌ها تاثیر خودشون رو نشون دادن. ما وبلاگ نویس‌هایی رو داشتیم که دستگیر شدن، در زندان حتی دیر شکنجه متاسفانه جونشون رو از دست دادن و در واقع وبلاگ خودش به عنوان یک ابزار مهم ارتباط اجتماعی نشون داده و به همین دلیل هم ساختار حاکم بر ایران نظام فیلترینگ رو برقرار کرده که همونطور که گفتن این هم تاثیر خودش رو به شدت گذاشته. این در واقع یک بخشی که وبلاگ خودش رو به صحنه و عرصه اجتماعی آورده. یه بخش مهم دیگه اینه که در این فاصله شبکه‌های اجتماعی در واقع رشد کردن و جای خودشون رو پیدا کردن. به طور خاص بخوایم صحبت کنیم در مورد فیسبوک باید صحبت کنیم، اما دیگرانی هم وجود داشتن و این ابزارهای جایگزین یک جاهایی اومدن در واقع وبلاگ رو کنار زدن، به این دلیل که خب وبلاگ در حال نگهداریش میزانی از مهارت رو میخواد، تولید مطلب در اون وقت میبره، ارتباط با مخاطبی مقداری فرصت میگیره. راجع به همین رو میتونیم صحبت بکنیم. اما شبکه‌های اجتماعی به طور مثال فیسبوک خیلی راحت ما میتونیم بریم در facebook.com و یه استاتوسی رو بذاریم و خیلی سریع واکنش از آدم‌ها میگیریم. این مسئله ای که در تمام دنیا اتفاق افتاده، در مورد ایران هم انگیزه برای وبلاگ نویسی و همینطور انگیزه برای وبلاگ خوندن به شدت تحت تاثیر قرار داده و این به عنوان یک از عواملی که ما در این تحقیق هم متوجهش میشیم، افراد دیگه در واقع اون انگیزه زیادی رو ندارن برای اینکه وبلاگ تولید کنن یا مصرف کنن.
آقای نوروزی، اولین متون تحقیقی درباره وبلاگستان ایران به این پدیده شاید تا حدودی به عنوان کلید مشکل‌گشا و عامل مدرن رهایی بخش از سد سانسور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می نگریستن. اما حالا که مطابق این گزارش جدید 80% از وبلاگ‌های پرنفوذ فعال از 5 سال پیش به این سو از میان رفته و 70% از وبلاگ نویس‌هایی که هنوز فعال هستند بیش از یک مطلب در ماه منتشر نمی‌کنند، وضع وبلاگستان ایران چگونه است؟
همونطوری که آقای پتروسیان و آبادپور اشاره کردن، این یه ترند، یه روند جهانیه، افول وبلاگ نویسی. وبلاگ در واقع چیزی که شما گفتین درباره رهایی بخش بودنش، به نظر من پلتفرم ها به خودی خود نمیتونن رهایی بخش باشن، گرچه که چون فرصت برابری در اختیار همه شهروندان قرار میدن برای اظهار و انعکاس نظراتشون، خیلی میتونن کمک کنن به دموکراتیزاسیون جوامع، اما به تنهایی رهایی بخش نیستن. به نظر من به یه عوامل خیلی خوبی اشاره شد، مهمترینش همین ظهور چشمگیر شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های مایکرو بلاگینگ از جمله توییتر که باعث شده مثلا الان می‌بینیم وبلاگ نویسای پویایی مثل آرش که خودش توی وبلاگستان در واقع جز ستاره ها بوده، حالا خب خیلی کمتر می‌نویسه. اگر به ریتم و فرکانس انتشار مطالب وبلاگ نویسای مشهور نگاه کنیم، نشون میده که واقعا اگر نگیم زوال، افول وبلاگ نویسی رو خیلی خوب نشون میده. توی ایران مثل خیلی از حوزه‌های دیگه عواملی بوده که تسریع و تشدید کرده این ماجرا رو، از جمله پروژه گسترده فیلترینگ دولتی و همینطور پروژه ارعاب. در مقدمه این گزارش بهش اشاره شده که چطور دولت در واقع تلاش می‌کنه در کنار سرکوب کردن صدای مخالفان، صدای مطلوب یا محتوای سفارشی، چیزی که مطلوب حاکمیت هست رو حاکم کنه، یعنی آدم‌های زیادی که در واقع استخدام میشن توسط نهادهای مختلف دولتی، نهادهای وابسته به حاکمیت، برای اینکه محتوای مطلوب رو تولید کنن. و به موازات اینها پروژه ارعاب هم پیش میره، یعنی هزینه مخالفت کردن، هزینه انعکاس نظرات متفاوت اونقدر بالا میره که خیلی ها ابا دارن از این کار. در کنار این، سرعت انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی خیلی بیشتره و بازخوردی که کاربران میگیرن خیلی متفاوته. ریل تایم، فضای کاملا به روزیه و همه اتفاقات رو آدم سریعتر میتونه، سریعتر و بهتر و موثرتر میتونه مانیتور کنه. همه اینا باعث شده که یه کوچ گسترده، یه موج مهاجرت گسترده ای هم از طرف تولید کنندگان به نام محتوا که وبلاگ نویسا بودن صورت بگیره به شبکه‌های پلتفرم‌های مختلف. حالا یه زمانی گوگل ریدر بوده، الان بسته شده و بیشتر اینو میشه توی توییتر و فیسبوک مشاهده کرد. به نظر من این فضا، این موج، حالا در واقع افول وبلاگ نویسی خیلی هم در نهایت نتایج بدی نداشته، به خاطر اینکه در مجموع تعداد تولید کنندگان و مصرف کنندگان محتوا در شبکه‌های اجتماعی آنلاین خیلی خیلی بیشتر شده و نتایج بهتری احتمالاً خواهد داشت در آینده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای پتروسیان، با این وضعیتی که آقای نوروزی و آقای آبادپور بهش اشاره کردن، در فضای جدید اینترنتی چه چالش های تازه پیش روی وبلاگ نویسی ایران قرار داره؟
ببینید، به نظر من ما وارد دوره شدیم یا حتی چند ساله که نوشته یا نوشتار در شبکه‌های رسانه‌های شهروندی داره معنیشو از دست میده. قبلا در بلاگ‌ها متنای خیلی طولانی بود، حتی بحث‌هایی صورت می‌گرفت من یادمه، ولی در فیسبوک و توییتر همچین امر امکان پذیر نیست. جملات خیلی کوتاه، بیشتر رو عکس و فیلم و غیره. ولی یکی از بزرگترین چالش‌ها به نظر من همون تئوری محدودیت یا تهدید با هی جیمی رابرت پونتام، جامعه شناس آمریکاییه. یعنی اینکه ما فقط دوستا و آشناهای خودمون رو دور خودمون جمع می‌کنیم و با کسای دیگه که عقاید متفاوت و مختلفی با ما دارن و یا از یک پیشینه دیگه هستن در تماس نیستیم، یعنی فقط همینطور در تماس با همسایه‌های مجازی خودمون هستیم، که به نظر من اگر در واقعیت هم نگاه کنیم همین امر در الان هم فیسبوکه و هم در توییتر و یک چالشه. یک چالش دیگه اینه که پلتفرم‌های سیاسی اجتماعی خارج از کشور تحول چندانی تو چند سال گذشته نداشته بودن که مال ایران بوده و به نظر من بعد از بالاترین ما تحولی ندیدیم. یکی از دلایلش ممکنه حتی مسئله سن باشه، چون نوجوانا بیشتر و بیشتر در ایران با تکنولوژی و دیجیتال و اینا سر و کار دارن و کارهای خیلی خوبی هم در ایران انجام میشه در همین حوزه، ولی از اون طرف یک فاصله هم بین خارج و داخل هست، هر چقدر از راز مجازی ما پل بزنیم. و فکر کنم کسایی هم که پلتفرم‌ها رو اداره میکنن و هستن یک تفاوت سنی پیدا میکنن با کسایی که داخل ایرانن. من فکر کنم این دو سه تا چالش مهمیه که ما الان باش روبرویم.
آقای آبادپور، بپردازیم به این پدیده گتو گتو شدن اینترنت، یعنی مطلبی که آقای پتروسیان بهش اشاره کردن. حالا که مطابق همین گزارش هم میان وبلاگ‌های حکومتی و غیر حکومتی، مذهبی و سکولار، داخل کشوری و خارج از کشوری تا حدی تفکیک شده و میان تولید کنندگان و کاربران هر یک تا این حد تمایز، تفاوت یا حالا حصاربندی، سنگرسازی، هر چه می‌خوایم اسمشو بذاریم، ایجاد شده، آیا جایی برای ایجاد ارتباط میان این دو سو وجود داره یا اینکه دو طرف هر چه می‌گذره از هم بیشتر فاصله می‌گیرن؟
آقای پتروسیان خیلی نکته خوبی رو اشاره کردن. این مسئله که علارغم اینکه در ظاهر در واقع به نظر میرسه که ابزارهای اینترنتی، تکنولوژی مدرن ارتباطی، حالا به هر طریقی که ما ازش استفاده میکنیم، به نظر میرسه داره ماها رو به هم وصل میکنه، انسانها رو قادر میکنه که با دیگران صحبت کنن، واقعیت اینه که تجربه شخصیمون و همینطور کار تحقیقی و دقیق نشون میده که دقیقا به این دلیل که آدمها امکان همون چیزی که شما بهش گفتین گتو شدن رو دارن، یعنی هر کدوم برن در اون بازه، این جایی که راحت‌تر هستن با دوستان خودشون و همه با هم موافق باشن، به نظر میرسه حتی به اون بحث کمک کرده. حالا سوال مهم اینه که ما چطور میتونیم در واقع از این وضعیت بیرون بیایم. فکر میکنم یک سوال مهمتر اینه که آیا در واقع نسبت به اتفاق افتادن این وضعیت حالا آگاهی داریم یا نه. من جوابم این سال دوم مثبته، یعنی میبینیم که در رسانه‌های اجتماعی هم در شبکه‌های مجازی در فیسبوک و غیره این بحث در واقع حالا خیلی بیشتر داره راه میفته که فضای شبکه‌های مجازی یه موقع‌های ما رو از هم جدا کرده، یه موقع‌های روابط انسانی ما رو از دست داده، یه موقع‌های خیلی از فرایندهایی که در نهایت به دموکراسی و زندگی بهتر منتهی میشن با استفاده بدیهی از شبکه‌های اجتماعی بهشون نمی‌تونیم برسیم. گاهی اوقات در واقع باید ما این شبکه‌های اجتماعی رو ببندیم و کنار بذاریم و از روابط قدیمیمون استفاده کنیم. می‌بینیم که این خود این داره تو فضای شبکه‌های اجتماعی بالا میاد که گاهی اوقات از فیسبوک خارج بشیم، بریم یه کتاب بخونیم یا با کسی صحبت کنیم. این وهله اول پس فکر می‌کنم اتفاق افتاده، آگاهی آدم‌ها به این که باید فضای مجازی رو با چیزی تکمیل کرد، یک لایه تکمیلی لازمه. در این که چقدر موفق بودیم در این زمینه فکر می‌کنم هنوز خیلی اول کاره، یعنی می‌تونم حالا مثلا تجربه شخصی خودم من نگاه کنم یا دوستان دور و برم رو نگاه کنم که می‌بینم آدم‌ها حالا دارن سعی می‌کنن به تکاپو افتادن که هر از گاهی هم گفتگوهاشون رو رو در رو انجام بدن و در واقع خارج از اون فضای کامنت و لایک و شیر و غیره بیان تو این فضای حقیقی تری که توش ارتباط واقعی تره، آدم ها این شانس رو دارن که نظر مخالف بشنون، نظر مخالف رو به راحتی نمیشه با یه آنفالو در واقع ازش خلاص شد، بیان تو این فضا قرار بگیرن. اما متاسفانه به دلیل حال شرایط خاص سیاسی و اجتماعی ایران، جامعه ایرانی در واقع ایرانیان تکه تکه شدن. به طور مثال من دارم در تورنتوی کانادا زندگی میکنم و یه جمع زیادی از دوستان در ایران هستن، من با اونجا هیچ روشی برای ارتباط بجز شبکه‌های مجازی، بجز فیسبوک و بجز چت کردن ندارم. یعنی به هر حال ما لاجرم مجبوریم که در این فضاها باشیم، اما حداقل آگاه بودن به اینکه این فضا هم به هر حال آسیب‌های خودش رو داره، این فضا به هیچ وجه در واقع ابزار ایدئال ارتباطی نیست، به نظر نکته مهمیه که بهش رسیدیم. امیدوار هستم من که در این سالهای آینده با توجه به کارهای دیگری که داره انجام میشه، که تحقیق خیلی خوبی در زمینه استفاده ایرانی ها از فیسبوک چند روز پیش بیرون اومد، اینا امیدوارم که برسونه ما رو به این نقطه که فکر کنیم که خب چطور تجربه فیسبوکیمون رو، در واقع زندگی فیسبوکیمون رو با یه لایه‌ای از زندگی فیزیکی در واقع کاملتر و بهتر بکنیم.
آقای نوروزی، در اول این بحث اشاره شد به تغییر نوع ارائه محتوا از دهه پیش به این سو در وبلاگستان. حالا من میخوام ذره‌بین رو بیشتر بذارم روی این مسئله. در این گزارش ذکر شده که شکل وبلاگ ها در سالهای آغازین مثل خاطره‌نویسی و روزنگار بود و جنبه تجربی و شخصی بیشتری داشت، ولی رفته رفته در وبلاگستان ایرانی فارسی زبان سبک نگارش از دفترچه خاطرات و حدیث نفس روزانه فاصله گرفته و بیشتر شبیه تحلیل ها و مقاله های روزنامه ها شده. پیامد این تحول چیه؟
به نظر من در واقع اون زمانی که وبلاگ ها به عنوان یه مدیومی که امکان دایره نویسی، امکان خاطره نویسی، امکان ثبت اتفاقات روزمره در زندگی معمولی و شخصی افراد رو میداد، پلتفرم های دیگه وجود نداشتن که این کار رو به سادگی بیشتری بشه انجام داد. الان شما میتونید این نوع روایت رو خیلی راحت‌تر، خیلی بهتر، خیلی بروزتر در فیسبوک و توییتر بخونید. فکر می‌کنم جایگزینی اینجا هم، یعنی ظهور پلتفرم‌های آلترناتیو در این مورد هم بسیار موثر بوده، به خاطر اینکه آدم‌ها میتونن توی این پلتفرم‌ها با سادگی خیلی بیشتر این کارو انجام بدن، از وبلاگ فاصله گرفتن و از طرف دیگه آدم‌ها می‌نویسن برای اینکه مخاطب داشته باشن، برای اینکه بازخورد مطالبشون رو ببینن و اون بازخورد در وبلاگ‌ها مثل خیلی چیزای دیگه رو به افول و شما بازخورد مثلا در شبکه‌های اجتماعی در حلقه‌ای از دوستانی که دارید هر چقدر هم گسترده یا بسته باشه بیشتر می‌بینید. میخوام به نکته اشاره کنم که هم آرش و هم فرد درباره‌اش صحبت کردن و به نظرم خیلی مهمه و در این گزارش هم بهش اشاره شده. جای بررسی جامعه شناسانه گسترده‌ای داره. گسستی که بین طبقات مختلف ایرانیان افتاده و در واقع امکان گفتگو رو از بین برده. عوامل بسیاری توش دخیل بودن که این اتفاق افتاده و این اتفاق توی فضای مجازی تشدید هم شده. اما من عاملی که بیشتر از همه پررنگ می‌بینم توی این قضیه معادلات قدرت هست. به نظرم دو قطب کاملا متفاوت و ناهمگون در موقعیت فرادست و فرودست قرار دارن. ماها در موقعیت فرودست هستیم به عنوان کسایی که متفاوت فکر می‌کنن با جریان رسمی حاکم، و این فقط متفاوت فکر کردن نیست، این ابراز این به صورت علنی عمومی. اگر ما اون آدم‌هایی که هم فکر ما نیستن در حلقه خودمون راه بدیم، فقط اینطوری نیست که گفتگوهایی ممکنه شکل بگیره که جوابها یا سوالهای کوبندهی در پی داشته باشه. ما در تهدید هستیم. من صرفاً چون یک روزنامه نگار ایرانی هستم که برای یه رسانه خارجی کار میکنم، نمیتونم به کشورم سفر کنم، بنابراین نمیتونم خیلی راحت هم مثلا در حلقه دوستان فیسبوکی خودم حالت ایدئال گفتگو رو داشته باشم که مثلا آدم‌های از فارس نیوز و کیهان رو هم داشته باشم، به خاطر اینکه اونها قطعاً به اتفاقاتی که در زندگی روزمره من میفته، به پست‌هایی که من توی فیسبوک میذارم، تحلیلام، نگاهم، سبک زندگیم، نگاه خیرخواهانه‌ای ندارن و احتمالاً از خلال اون دنبال فرصت‌هایی هستن برای منکوب کردن من، سرکوب کردن من. به همین خاطر این اتفاق توی سطح گسترده اتفاق میفته و خیلی از ما، یعنی طیف گسترده ای از آدم هایی که خارج از کشور زندگی میکنن یا حتی داخل کشور هستن و نگاه متفاوتی دارن. مثلا من اگر در داخل کشورم که بودم و در دانشگاه بودم، خیلی جرأت بیان نظراتم رو در مثلا یک محفلی که توش دانشجویان بسیجی هم حضور دارن نداشتم، به خاطر اینکه پیامدهای خیلی جدی میتونست برای زندگی خودم و خانواده‌ام داشته باشه. الان هم در ابعاد دیگه‌ای، در شکل دیگه این اتفاق وجود داره رخ میده توی فضای مجازی و ماها متاسفانه مجبوریم دامن بزنیم به این جریان دوری از گفتگو و عمیق‌تر کردن این گسست و شکافی که بین ما هست، به خاطر اینکه هم تفاوت بینمون، تفاوت ماهوی بینمون خیلی زیاده و همونطور که گفتم معادلات قدرت اجازه نمیده، به خاطر اینکه ما همینطوری در واقع زیر فشار و تهدید هستیم و اگر خیلی باز برخورد کنیم و خیلی این حلقه های دوستیامون رو، حلقه حضور مجازیمون رو گسترده تر کنیم، به روی همه باز کنیم، احتمالا تهدید خیلی خیلی بیشتر هم خواهد شد.
در این گزارش چند بار تکرار شده که گسترش شبکه‌های مجازی بلاگستان ایرانی و وبلاگ نویس‌های فارسی زبون رو بسیار تحت تاثیر قرار داده. اینجا الان اشاره شد برخی بر این باورن که رشد این شبکه‌ها سبب مرگ خلاقیت و نوآوری وبلاگ نویس‌ها شده. آیا اینطوره یا حتما باید اینطور باشه؟ آقای پتروسیان اول شما.
کنم اینجوره، چون وقتی که شما انرژیتون رو صرف اون کار نمی‌کنین، یعنی وبلاگ نویسی و صرف توییتر و فیسبوک می‌کنین، از بین میره. ولی یه چیز دیگه هم هست، قبلا شما میگفتین من بلاگرم و وبلاگ نویس، تا حدودی یه هویت داشت. الان در مورد فیسبوک و توییتر همچین چیزی نمیتونین بگین.
آقای آبادپور، حالا شما.
من با مفهوم سوال موافقم، اما تلاش میکنم با یک جمله بندی دیگری بگم. فکر میکنم این خیلی مرگی نیست، این در واقع موقعیت آدم هایی که قبل از این خودشون به عنوان وبلاگ نویس مطرح میکنن حالا به خطر افتاده، همون بحث که فرید کرد، و حالا باید منتظر باشیم در چند سال آینده هویت جدیدی به وجود بیاد. در حال اون نسل هنوز وجود داره، از یه جای دیگه بیرون خواهد زد. من منتظر اون اتفاقم.
آقای نوروزی، همون سوال پاسخ شما.
به نظر من درسته که این هویت حرفه‌ای به عنوان یک وبلاگ نویس یا تولید کننده محتوا حالا کم رنگ تر شده، اما ما همین الان می‌بینیم در توییتر، در فیسبوک، در یوتیوب، با هر ابزار دیگه‌ای که هست، آدم‌های زیادی وجود دارن که صرفاً با بهره‌گیری از این فضا تونستن خودشونو بشناسونن. درسته که همونطوری که قبلاً دوستان اشاره کردن، فضای خلاقیت، فضای نوآوری به خاطر عوامل مختلف از جمله سرکوب گسترده خیلی اونم کم رنگ تر شده، اما به نظر من به زودی یا در آینده نزدیک با موج گسترده‌تری از آدم‌های مواجه خواهیم بود که صرفاً با بهره‌گیری از این پلتفرم‌ها، مثلا موزیسین‌هایی که از طریق یوتیوب شناخته میشن، پدیده‌های جهانی، نسخه‌های ایرانیشون هم خواهیم داشت. این ابزارها امکان بهره‌گیری این شکلی از فرصت رو میدن و من امیدوارم دست کم که در آینده پدیده‌های بیشتر و جالب‌تری از اینا ببینیم.
با سپاس از شما آقای احسان نوروزی، آقای آرش آبادپور و آقای فرد پتروسیان، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.